بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت بزرگواران هستیم. جانشینی پیامبر و دوران خلفا. تا سال 35 هجری حدود 25 سال حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از صحنه فعالیت‌های رسمی و سیاسی اجتماعی کاملا برکنار بودند. ایشون تو این مدت نه تنها حرکتی بر ضد حکومت خلفا انجام نمی دادن، بلکه از شورش دیگران علیه این حکومت نوپای اسلامی جلوگیری می کردن. با انتشار خبر درگذشت پیامبر خدا در میان قبایل تازه مسلمان، گروهی از اونها از دین اسلام برگشتن و به سمت آیین نیاکان خودشون رفتن. و بعد از اون مهاجرین و انصار که با هم خیلی همبستگی بینشون بود و خیلی تقریبا میشه که با هم دوست بودن، اون وحدت کلمه از بین رفت و اینها بعضا در بعضی جاها نسبت به همدیگه بدبین شدن. از طرفی مدعیان دروغین به وجود اومدن که در استانهای مثل نجد و یمامه ادعای نبوت میکردن. بیشتر در خارج از مدینه افرادی مثل مسیلمه ادعای پیامبری کرد و این فرد 40,000 مرد جنگی دوروبر خودش جمع کرد که تا با اون بتونه به مدینه حمله بکنه و کلا مدینه رو بخواد با خاک یکسان بکنه. و این فرد اگر به مدینه حمله میکرد، اولین کسی رو که میکش از خاندان پیامبر بود و اون کسی هم نبود جز حضرت علی علیه السلام. از طرف دیگه زنی از قبیله بنی تیم به نام سجاه ادعای پیامبری میکنه و یک سری افراد رو دور و بر خودش جمع میکنه. از یه طرف دیگه نعمان ابن منذره که از دین خارج میشه، ادعای پادشاهی میکنه، در بحرین تاجگذاری میکنه و یک فرد دیگه هم تو عمان پیدا میشه که اونم شورش میکنه و اونم یک ادعای دیگه داره. در همین دوران زمانی که به ابوبکر داشت بیعت میگرفت از مردم و این اتفاقا هم داشت در دورور مدینه و بعضا خارج از شبه جزیره عربستان میافتاد، تو همین شرایط عثمان ابن عفان که همین خلیفه سوم باشه نزد حضرت علی علیه السلام میره و میگه که وضع را میبینی، اگر بیعت نکنی اسلام با خطر جدی روبرو است. بعد از این ماجرا هستش که امام برای حفظ اسلام با ابوبکر بیعت میکنه و ابوبکر بعد از این بیعت میتونه یک سری لشکر آماده کنه و به اطراف مدینه اعزام بکنه تا این پیامبران دروغین سرکوب بشه. خود حضرت علی علیه السلام در این باره میگن که به خدا سوگند من هرگز فکر نمی کردم که عرب خلافت را از خاندان پیامبر باز ستاند یا من را از آن باز دارد. من را به تعجب وا نداشت جز توجه مردم به دیگری که دست او را به عنوان بیعت می فشردن. از این رو من دست نگه داشتم. دیدم گروهی از مردم از اسلام بازگشتن و می خواهند آیین اسلام را محو کنند. ترسیدم که اگر به یاری اسلام و مسلمانان نشتابم، رخنه و ویرانی در پیکر آن مشاهده کنم که مصیبت و اندوه آن بر من بالاتر و بزرگتر از حکومت چند روزه ای است که به زودی مانند سراب یا ابر از میان می رود. پس به مقابله با این حوادث برخواستم و مسلمانان را یاری کردم تا باطل محو شود و آرامش به آغوش اسلام بازگشت. باید بگیم که حضرت علی علیه السلام برای این بیعت بر سر یک دوراهی بودن. یکی این که یا بیان حکومت رو بپذیرن و به هر قیمتی که شده بیان این حکومت رو از دست ابوبکر و مخالفان در بیارن، یا این که برای حفظ آیینی که پیامبر سالها برای زحمت کشیده سکوت بکنن، که خب پیامبر راه دوم رو انتخاب کردن و به این وسیله تونستن اسلام رو حفظ کنن. در ایام زمامداری حضرت علی علیه السلام، فردی از حضرت میپرسه که چرا امور کشورداری برای ابوبکر و عمر هموار بود ولی برای شما چنین نیست؟ امام میفرمایند که زیرا ابوبکر و عمر برای افرادی نظیر من حکومت میکردند که جز حفظ کیان اسلام به چیزی نمیاندیشیدم، ولی من بر افرادی نظیر تو حکومت میکنم که به همین علت همه چیز آشفته و مضطربه. در زمان حکمرانی ابوبکر و اون نوع بیعت گرفتنش و حالا در مسجد که یک سری اومدم باهاش بیعت کردم و یا در سقیفه یک گروهی بیعت کردم، ولی مهمترین اقدام سیاسی از نگاه خلیفه اول و تثبیت حکومت باید یه جور باید جلوی مخالفان وای میستاد و اگر این مخالفان رو مجبور میکرد که بیان باهاش بیعت بکنن، دیگه اون حکومتش تثبیت میشد و دیگه کسی نبود که بخواد باهاش مخالفت بکنه. اولین کاری که میکنه میاد خلع سلاح میکنه مخالفان خودشو و بیعت میگیره از اونایی که باهاش مخالف بودن و علی خصوص افراد سرشناس که مهمترین اونها که فکر میکرد ممکنه هر لحظه بیاد آشوب بپا کنه و این حکومت رو ازش بگیره، کسی نبود جز حضرت علی علیه السلام. باید حضرت علی علیه السلام تسلیم میشد تا خود ابوبکر دیگه هیچ گونه هراسی نداشته باشه از جانب مخالفان. وقتی که حکومت ابوبکر پابرجا شد، اهالی مدینه به اختیار یا به اجبار و یا تهدید می اومدن با ابوبکر بیعت میکردن. عمر ابن خطاب به ابوبکر میگه که آیا از این مرد یعنی منظورش امام علی علیه السلامه بیعت نمیگیری؟ در اون روزها حالا زبیر، سلمان، مقداد و چند از بنی هاشم و اصحاب در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها ساعت‌ها جمع می‌شدن با حضرت علی علیه السلام صحبت می‌کردن. ابوبکر به سمت خونه حضرت زهرا میره و ابوبکر عمر رو به سمت خونه حضرت زهرا میفرسته و میگه که از اونها رو به بیعت فرا بخون، اگه سرپیچی کردن همه رو بکش. اولین بار قنفذ و چند نفر دیگه دو بار به در خونه حضرت زهرا میرن ولی بدون نتیجه برمیگردن. پس از این عمر چند نفر رو به سوی با خودش برمیداره، به سوی خونه حضرت زهرا میره و حالا تو این مسیر که به سمت خونه حضرت زهرا میره، یک آتشی هم همراه خودش بود، یه مشعلی که شعله ای چیزی بود که آتش داشت همراه خودش میبره. وقتی یه جلوی در خونه حضرت زهرا میرسه فریاد میزنه، میگه بیرون بیان و همگی با خلیفه رسول خدا بیعت کنید، در غیر این صورت به خدا سوگند خانه را با هر که در آن است آتش میزنم. از اینجا ازش میپرسن، یک نفر از همون همراهان خود عمر میگه که این خونه حضرت زهراست و فاطمه دختر پیامبر در این خانه هست. اینجا عمر میگه که این کار را خواهم کرد اگرچه فاطمه در خانه باشد. حضرت زهرا صدا رو که میشنون با یک ناله های جانسوز فریاد میزنن ای پدر بزرگوار، بنگر که بعد از تو چه چیزها از جانب پسر خطاب و پسر ابی قحافه به ما میرسه. حضرت زهرا از درون خونه عمر رو خطاب قرار میدن و میفرماین که ای عمر، از ما چه میخواهی؟ آیا آمده ای تا خانه ما رو بسوزانی؟ گفت آری، آتش آوردم که شما رو بسوزانم یا آنکه در بیعت ابوبکر درآیید. ای دختر رسول خدا، به خدا قسم کسی از مردم نزد من محبوب تر از پدرت نبوده است و اگر کسی از مردم محبوب تر از شما نیست و اکنون کسی از مردم محبوب تر از شما نیست، ولی به پروردگار از سوگند این امر مانع نمی شود که اگر بار دیگر این گروه در اینجا جمع شوند دستور دهم خانه را با آن بسوزانند. آری، چون این بیعت مهمترین چیز است که پدر تو آورده است. خود این ماجرای ورود به خونه حضرت زهرا اینقدر دردناک و غم‌انگیزه که مورخان می‌نویسن هر چند شیعه و بعضی از اهل حدیث رخ دادن آتش زدن در خانه حضرت زهرا رو نقل می‌کنن، یعنی این از هیچ فرقه و از هیچ گروهی این پنهان نمونده و همه این قضیه رو نقل می‌کنن که عمر این کارو کرد. حالا باور کردنش ناممکنه ولی این اتفاق افتاده. یکی از مورخان می نویسه که بر علی یورش آوردم و در خانه‌اش را سوزانیدم و آن حضرت را به اجبار از خانه بیرون کشیدن و سرور بانوان را در میان در و دیوار فشار دادن تا محسن خود را سخت کرد. ماموران خلیفه وقتی که در را باز می کنن حضرت زهرا میان در و دیوار گیر میکنن و حالا یک درگیری اینجا به وجود میاد. کسی یک مثل زبیر میاد شمشیر، حالا زبیر فردیه که بعدها جلوی حضرت علی علیه السلام وای میسه و با حضرت مخالفت میکنه، ولی در این مقطع در کنار حضرت بودش و میاد شمشیر میکشه به سمت عمر و کسایی که جلوی در بودن، ولی خب این شمشیرش رو میندازن و حضرت علی علیه السلام فریاد میزنه به اون افراد که و بعد اینکه فریاد میزنه بلا فاصله خیشتنداری میکنه و یاد رسول خدا میفته که حضرت بهشون فرموده بودن که صبر باید بکنی و حضرت علی علیه السلام دوباره اینجا سکوت میکنن. وقتی این سکوت حضرت علی علیه السلام این مخالفان میبینن به سمت حضرت حمله میکنن، گریبان حضرت رو محکم میگیرن و ایشون رو از خونه بیرون میکشن در حالی که پیراهن حضرت در جلوی گردنش کاملا جمع شده بود. کشان کشان حضرت علی رو به سوی مسجد میبرن. اونها حضرت علی رو مجبور میکنن که با ابوبکر به نزد ابوبکر بیاد. عمر میگه که تا بیعت نکنی رهایت نمیکنیم. امام در پاسخ میگه که میگن که اگر بیعت نکنم چه میشود؟ عمر میگه که در این صورت به خداوندی که جز او خدایی نیست گردن را خواهیم زد. گفت در این صورت بنده، اینجا امام علی در جواب عمر میگن که در این صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را کشتید. عمر در جواب امام میگه که بنده خدا آری، لیکن برادر رسول خدا نه. ابوبکر نقش شده که تو این جریان ساکته و چیزی نمیگفت. عمر به ابوبکر میگه که آیا در مورد او دستوری نمیدی؟ ابوبکر میگه تا هنگامی که فاطمه در کنار او است او را به چیزی مجبور نخواهم کرد. حالا این جمله خیلی جمله تهدید آمیز و تلخیه، دستوری که داره میگه که یعنی تا زمانی که حضرت فاطمه زنده است من با اون کار ندارم، ولی بعدا ممکنه حتی امام علی را به قتل برسونم. و این جریان تا زمان زنده بودن حضرت زهرا ابوبکر به عمر میگه که اصلا به مصلحت نیست و باید فعلا صبر بکنه و به خاطر حضرت زهرا چیزی به امام علی نمیگه و ولی خب بل اجبار یک گروهی دست حضرت علی علیه السلام رو میمالن به دست ابوبکر که مثلا حضرت بیعت کرده. با این همه حضرت علی علیه السلام رها نشد و همونجوری که عرض کردم دستش رو که بسته بودش و این افراد که از خونه حضرت رو می آوردن دستش رو بسته بودن، با همون دست بسته دستش رو مالیدن به دست ابوبکر. خود اهل سنت و مورخان اهل سنت کسایی رو که به خونه حضرت زهرا حمله کردن تو کتابشون آوردن، مورخا آوردن، و افرادی مثل ابو حفص، عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، عبدالرحمن ابن عوف، زید ابن ثابت، ابو عبیده جراح، قنفذ و چند نفر دیگه جز اسامی هستش که خود مورخان اهل سنت اینها رو در کتاب آوردن و گفتن این افراد، با وجودی که حالا این افراد بعضی هاشون جز افراد مهم اهل سنت هستن، مثل عمر، مثل عبدالله ابن عوف، مثل ابو عبیده جراح، اینها جز افرادی هستن که اینها خیلی قبولشون دارن، ولی خب در کتابشون اومده که اینها به خانه حضرت زهرا حمله کردن و اتفاق برای حضرت زهرا افتاد. ابوبکر در 21 یا 22 جمادی الثانی سال 13 هجری 15 روز بیمار میشه، تب میکنه و در سن 62 سالگی بعد از 2 سال و 3 ماه و 24 روز خلافت از دنیا میره و در همون شب امرؤاس بر اون نماز میخونه و دخترش عایشه در حجره که رسول خدا در اونجا دفن هستن، که در خانه خود همین عایشه است، اونجا دفنش میکنه در کنار حضرت رسول. و تو وصیتی هم که ابوبکر میکنه، عمر رو جانشین خودش میکنه و اون وصیت رو عثمان مینویسه و در اونجا نقل میکنه که عمر جانشین من خواهد بود.